بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. سوره مبارکه تغابن مورد صحبت بود، مقداری در خواص این سوره گفته شد در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم چند روزی صحبت شد و آیه اول و دوم هم تا روز گذشته حدوداً به مقدار مناسب توضیح داده شد. این تذکر در این قسمت آخر به عرض می رسید و تکرار شد که با توجه به این که ما اختیار بهمون داده شده و مختار هستیم، این امتیاز قدرت تحول به ما داده شده، در عین این که در بسیاری از چیزها مجبوریم، اما در این که خوب باشیم بد باشیم حرکتمون به سوی کمال و تکامل باشد یا حرکت در جهت انحطاط باشد، سقوط باشد، این مختاریم و به ما تملیک شده اختیار. و عرض شد این کلمه تملیک اختیار کلمه ایست که مشکل مهم مسئله جبر و اختیار را حل میکنه، که تکرار نکنم. در مقام تذکر عرض میشد که حالا که این چنین است خیلی حیفه که انسان به نفع خودش کار نکنه. حالا که اختیارمون در جهت خوب شدن و بد شدن با خودمونه، پدرمون هرکی، مادرمون هرکی، محیطمون هرکی، در هر وضعیتی که هستیم، اما این اختیار به ما داده شده، این لطف بسیار مهم، بنابراین شایسته است که سعی کنیم که حرکت کنیم به سوی کمال. چه تعبیر لطیف و پرتذکری است که از حضرت صادق علیه السلام هست که حضرت فرمودن که انک جعلت طبیب نفسک، حدودا تعبیر اینه، و عرفت آیت الصحه، و دللت علی الدواء فانظر کیف قیام و کل نفسک. فرمودن انسان تو خودت طبیب خودت قرار داده شدی، انک قد جعلت طبیب نفسک، و اون چه که نشانه سلامتی است برای تو بیان شده. و عرفت آیت الصحه و دللت علی الدواء، اگر هم کسالتی پیش بیاد، مرضی برای انسان پیش بیاد، راه معالجم به خودت گفته شده. و دللت علی الدواء، حالا که اینجوره ببین با خودت چیکار میکنی. این لطافت شده، دقت کنید. یه وقت انسان طبیب نیست، اطلاعی از مسائل بهداشتی نداره، خب دیگه چیزی پیش بیاد میخوره، از هواهای مختلف استنشاق میکنه، به گونه های مختلف زمینه های نادرستی و کسالت و مرض که پیش بیاد اطلاعاتی نداره. این اگر مریض بشه ملامت نداره، خب نمیدونه، اطلاع نداره، از مسائل بهداشتی خبری نداره، به نتیجه خیلی سرزنش هم نداره، اون نمیدونسته. اما اگر چنانچه یک کسی خوب بارده کامه از نظر مواد غذایی، چه مواد غذایی است که خیلی مفیده، چه مواد غذایی است که اینها ضرر داره، اگر اتفاقا نفهمید و اشتباه شد چجور خودشو معالجه کنه؟ خوبه، همه رو بلده. اگر همه اینها رو بلد باشه، وقت در این حال بازم ملاحظه نکنه، این مریض بشه، اذیت بشه، با کسلات مختلف چند روز عمرش همراه باشه، این سرزنش داره. بیان حضرت توجه به این نکته است که خداوند متعال در انسان چراغی را قرار داده است که میفهمد خوب چیه بد چیه. بعد هم پیامبران رو فرستاده است، در آخر همه پیامبران هم خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث فرموده است، عقل به انسان داده است، همراه با عقل، کمک عقل، مسائلی که عقل نمی فهمد اونها را هم بفهمد به کمک انبیا، و مهمتر از همه انبیا پیامبر گرامی خودمون راهنمایی کرده است و فهمیده خوب چیه بد چیه، میداند خوب چیز بد چیز. و در این حال باز هم هرچی بد پیش بیاد مسئله نیست، و با مرضهای روحی انسان درگیر باشه، گرفتارش باشه. نکه شایسته است انسان به نفع خودش خیلی جدی کار کنه، جدی کار کنه، تا از این مکتب رسالت پرفیض خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با راهنمایی های اوصیاء گرامیشون ائمه معصومین علیهم السلام هرچه بهتر استفاده کند انسان، و با توجه به این برنامه های این چنینی به رشد خودش برسد. حیف که انسان تنبلی کنه. و از چیزهایی که خیلی در این زمینه کمک انسان هست که اگر بخوایم به نفع خودمون کار کنیم، دائم در ترقی باشیم، در تکامل باشیم، یکیش همینه که از بررسی وضع خودمون یادمون نره. همش اینجور نباشه که خدایی نکرده فلانی چه جوریه، فلانی آدم خوبیست یا آدم بدیه، فلانی کاراش درسته درست نیست، فلانی چنین و چنان، از خودش انسان فراموش کرده باشه هی در فکر این که فلانی چنین و چنانه. از بهترین چیزهایی که میتواند ما را به نفع خودمون حرکت بدهد این است که در ارتباط با خودمون بررسی کنیم وضع خودمون برسیم به خودمون. همین رسیدگی به حساب محاسبه که دیگه هممون مکرر شنیدیم که چقدر تأکید شده که تا آدم محاسبه نکنه نمیفهمه چی هست در چه بقیه، متوجه نمیشه اوضاعش چی. اون جمله شریفه مولا امیر المومنین نبخته زیاد بخوندم، حالا اگر یادم بیاد، خیلی جمله نفیس و عالیست، معناش در نظرم هست، عرض میکنم که حضرت اینجور فرمودن، فرمودن که وقتی انسان تصمیم بگیرد که خودشو تمیز کنه تازه اون وقت میفهمه که چه خبره. این جمله من وقتی خیلی میخوندم، خیلی جمله لطیفی. و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر، یعنی وقتی کسی تصمیم میگیرد که باطن خودش جارو کنه، پاک کنه، تمیز کنه، تازه اون وقت میفهمه که چه خبره تو دلش. یعنی حسود غفلت داره، متکبر غفلت داره، بدخلق غفلت داره، کار خلاف میکنه، غافله. مخصوصا که آدم چون خودش دوست داره، خودش دوست داره، بدی خودش دیر میبینه، بدی خودش درست نمیبینه. اما اگر تصمیم گرفت بر این که تصحیح کند باطنش را، و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر، اون وقت بروز میکنه خلافهای بزرگ. یعنی این عجب چقدر گرفتاره. یادم میاد هر وقت میخوندم این شعرم به ذهنم میزده که دارم دلی یا دارد هر گوشه اش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله ای زجایی. سابق گدام دیده میشد که تیکه پاره از این طرف اون طرف پارچه های مختلف اینا جمع بگردن و این شده بود مثلا کتشو لباسش شده بود، هر قسمت یک رنگی بود، هر یه وجبش یک رنگی بود. این نمیخواد به اونا جسارت کنه، اون وقتی نداشته باشه همین رو، اون اگه دلش پاک باشه خیلی جلوه، ولی میخواد مطلب برسونه. دارم دلیو دارد هر گوشهش هوایی، یک گوشهش حسده، حالا اینجوری یک گوشه یک گوشه، ولی منظور معلومی این هست. به خودش که میرسه عجب، من که هنوز حسودم که، من که هنوز متکبرم که، من که هنوز که بعد دیگران رو میخوام، من که هنوز مالک چشمم نیستم، من که هنوز مالک گوشم نیستم، من که هنوز تو کسب و کارم چنین و چنان، من که هنوز از اخلاق بسیار تندی و از اخلاق زشتی گرفتارش هستم و و و و. وقتی بررسی کنه شده که کسی اتاقی که زندگی میکنه همه تو میگذرونده، یه روز میگه تمیز کنیم این چه خبره، تا اون یاد تمیز کنیم نه عجب، زیر فرش کثیفه، اون زیر میز کثیفه، کتابا چقدر گرد و غبار روش نشسته، همش بینه کثیف در کثیف، اما به خاطری که تو فکرش نبوده. یک راه از راه هایی که ما برسیم به خودمون و از این امتیاز اختیار که حضرت حق عنایت کرده است بهره‌مند باشیم، پیش برویم، اینه که به خودمون برسیم، خودمون برسیم، حال محاسبه داشته باشیم، این محاسبه‌ای که چقدر تأکید شده. آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می‌فرمایند لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. خیلی حرفه عجیبه، از ما نیست، یعنی هنوز جز جمع ما نشده، هنوز داخل گروه ما نشده. چی؟ اون کسی که هر روز به حساب خودش نرسه، هر روز که ما امروز چیکار کردم، چی شد بعدم، کم آوردم، زیاد آوردم، اوضاعم چی بوده. لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. در مورد دیگری وجود مقدس خاتم الرسل می فرمایند یا ابا ذر لا نعد الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک لشریکه. اینا که خیلی حرفایی است که آدم هم ظاهرا خوب بلدیم، همین که خوب ولش کرده هر دوست. اون کسی که ازش استفاده میکنه از این حرفا خوش با حالش، اون رو دوام بلدیم این حرفا. در این حال اونقدر نفت داره که چی؟ چقدر به شدت پیغمبر اکرم فرمودن، فرمودن ما هنوز جزء متقین به حساب نمی آوریم کسی را که شدیدتر از رسیدگی شریک به شریکش به حساب خودش نرسه. دو نفر که با هم شرکت دارن چطور به حساب خودشون میرسن؟ مواظبه که شریک چیکار میکنه و خوب کاسبی میکنه، اونه که قرار هست به غیر امرار میخره دقت میکنه نمیکنه، چجور به حساب میرسه، آخر روز به حساب میرسه، آخر هفته به حساب میرسه، آخر ماه به حساب میرسه، آخر سال به حساب میرسه، به حساب میرسه. اون وقت اگر چنانچه این شدت تو کار نباشه که آدم نسبت به خودش یه حساب رسی داشته باشه، اینجوری اگر این چنین نباشه، چنین کسی هنوز جزء متقین نشده. حالا واقعا خب آدم خجالت بکشه، آدم خیلی چیزا بخواد بگه، خواستم بگم خودمون که حساب کنه، حالا من بده که بگم که نه ما که 24 ساعت یک بارم چیکار نمیکنیم، خیلی زشته. به خدا باید بگیم دیگه بدیامون، ولی حساب کنه هر کسی اینه که چیکار میکنه. واقعا این شوخی که نکردن، جدی گفتن پیغمبر اکرم هنوز جز متقین نیست، خوابش نمیکنه. وقت شریک و شریک تو کتب اخلاق این چند تا کلمه هم گفتن چیزی مناسبیست بد نیست. میگوین شریک با شریک خودش یک قرارداد میگذاره، یک مشارطه ای داره و بعد یک مراقبه ای داره، بعد یک محاسبه ای داره، بعد یک معاتبه ای داره. در ارتباط با شریکش معمولا برنامه اینه که حالا شریک با شریک خودش میخوان کاسی بکنن، یه قرارداد می‌نویسن با هم، این مشارطه، قرارداد مشارطه دارن که چی بخریم چی نخریم، چجور بخریم چجور نخریم. به اضافه این که قرارداد با هم میگذارن، وقت مراقب هم هستن، دیگه جوری نیست که قرارداد بذارن برای هر دوشون بی توجه به هم باشن، نه همینطور این مراقبه که این چیکار میکنه، مراقبه هر چند هم با هم خوبن و رفیقن و باز مراقبه، یه مراقبه هم هست. به اضافه این که مراقبه هست، وقت آخر هفته و روز و کذا و کذا یه محاسبه هم هست. اگر خوب بود کارا که خوب، بسیار خوب. اگر نه معاتبه میاد، تو چنین کار کردی؟ تو چنین کار کردی؟ معاتبه، مشارطه، مراقبه و محاسبه و معاتبه. اینا چیزیست که تو کتب اخلاق گفتن، بدم نیست، خوبه. اون وقت انسان یه همچه وضعی به خودش داشته باشه که ببیند اوضاع احوالش چگونه است، در چه وضعی است. اینجاست که اگر با این حساب و کتاب دقیق، اون وقت دو تا نکته اینجا تو محاسبه است، عرض کنم بعد این تذکر رو رد بشم، دو تا نکته مهم در جریان محاسبه است. دو تا نکته مهم. یک نکته مهم این است که اگر چنون که انسان تصمیم بر محاسبه داشت، از توجیهگری بی خود در آمده. یعنی چی؟ یعنی ما معمولاً کارهای خلاف رو منه توجیه میکنیم. توجیه میکنیم. اینجور شد که اون کار کردم، اون کار کرد که این کار کردم، چنین شد که چنان شد. کارهای نادرست من که اون فطرت من میگه این درست نیست، ولی ما خودمون میفتیم تو دنده توجیه. اما اگر انسان تصمیم بر محاسبه داشت، یعنی راستی میخوام برسم به خودم، حالا که راستی میخوام برسم به خودم دیگه نمیخوام توجیه بی خود بکنم. اگر خلافه دیگه خلافه دیگه، دیگه نمیخوام ماسمانی کنم. اگر کسی تصمیم بر محاسبه داشت، دیگه به تعبیر معمولی که هممون جدی تر بفهمیم، دیگه ماسمانی نمیکنه کاراشو، توجیهگری نمیکنه، خلافاشه نمیخواد به یک صورتی موجه نشون بده. این یک نقطه. از این بند مهم و اسارت بسیار بسیار گرفتار کننده نجات پیدا کرده، از این حالت توجیهگری نجات پیدا کرده، از این صد گذشته. این خیلی مهمه، خیلی کار هست. اونقدر در توجیه هم اونقدر بازه که دیگه آدم همه چیزو میتونه همه جور توجیهش کنه. این یک. دوم این که نکته‌ای که در محاسبه است اینه، وقتی انسان این تصمیمو گرفت به حساب رسید، تو محاسبه درست نقطه ضعفو میفهمه. ممکن انسان تو مجلسی باشه، یک کسی هم خیلی وعظ کنه، خیلی هم مناسب وعظ کنه، اما او داره تو بدی ربا حرف بزنه، شما اصلا ربا تو کارتون نیست. نقطه ضعف انسان جای دیگه، دارد تو یک مسئله خاصی تذکر میده، خوبم تذکر میده، ولی انسان گرفتارش اونجا نیست، گرفتارش جای دیگه. اما اگر قراره بر محاسبه داشت، خودش جدی به محاسبه خودش برخواست، اون وقت خودش اون نقطه ضعف حقیقی خودش میفهمه. اون نقطه ضعف چیه؟ کجاست؟ چجوریه؟ یک نقطه ضعفش تو پوله، یکی نقطه ضعفش دو مسائل جنسیه، یکی نقطه ضعفش در ریاست و مسائل مربوط به قدرته، یکی نقطه ضعفش چنین و اون وقت که خودش تصمیم بر محاسبه گرفت، نقطه ضعف رو خودش خوب بفهمه کجاست. و چون از طرفی میخواسته توجیه نکنه، بعد دیگه تصمیم میگیره حالا که نقطه ضعفم اینه، از استغفرالله، استغفاری که اونجا میکنه غیر استغفار معمولیه. خوب پیدا کرده که کجا کار گرفتار داره، خوب پیدا کرده، از همون استغفار میکنه، تعقیب میکنه همونی که بعد از این نباشه. بعد اون وقته که یک هفته اینجور کار کردن ربطی نداره با 100 سال زندگی معمولی. همینطور آدم شب صبح بشه، صبح شب بشه زندگی کنه، یک هفته اگر اینجور زندگی بکنه، این ربطی نداره با 50 سال عمر عادی، پیش میره، ترقی میکنه. در اینه که خیلی به جاست که انسان به فکر خودش باشه، حالا که اختیار با ماست، حالا که ما مختاریم، ما مختاریم دیگه، این هم که دیگه معلوم. ما اگر مختار نباشیم، مجبور باشیم که همه این حرفا دیگه بی خوده، همه حرفا. پس تا اینجا به این مطلب رسیدیم که والله به ما تعملون بصیر، خداوند به هر چه ما انجام می دهیم آگاه است. اگر خواسته باشیم که در جریان تکامل قرار بگیریم، شایسته است که این چنین باشیم که از محاسبه غفلت نکنیم تا اینکه به رشد انسانی خودمون برسیم. بعد می‌فرماید خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر. خداوند متعال است که خلق کرده آسمان ها را و زمین را، خلق کرده به حق، یعنی در این خلقت هدفی است. این خلقت به لهو نیست، به لغو نیست، بازیچه نیست، بلکه هدفی در این خلقت هست. اینجور نیست که نعوذ بالله به لهو و لعب خداوند این جان را آفریده. خیر، خلق السماوات والارض بالحق، هدفی در کار. اون هدف رحمت هست که دیگه این بحث مفصل خودشو داره. اون هدف لطف هست و اون هدف هرچه بیشتر عنایت به بندگان و رشد و تکامل بندگان است، ولی نه به اجبار، به اختیار خودشون، که باز به اختیار خودشون میشه رحمت. اگر بل اجبار باشه رحمت نیست، به اختیار خودشون. این دیگه بحثی که واردش نمیشیم، که اگر وارد بشین که تا آخر ما باید تو همین قسمت بمونیم که بحث مبسوطی است، ولی اجمالش اینه که خلق کرده این آسمان ها و زمین را به حق. اما این تشکیلات مهم، حالا آسمان ها چیه؟ سماوات سبع چیز و عرضین سبع چیز؟ حرف ها بسیاره، ولی در عظمتش این حرفه که آقایون متخصص در هیئت و ستاره شناسی این حرف ها دارن، که اصلاً یه حرفایی دارن که از قبیل بنده تو مغز نمی گنجه، یعنی بخواد آدم تو مغز بیاره که چقدر عدد، چه عدد نمیاد به مغز، نقص کشش نداره. در لسان حدیث ساده عظمت رو به یک صورتی بیان کردن. یادم میاد که مثل این که در اون حدیث زینب عطاره هم هست، یک زنی بود عطفورش بود، یه پیرزنی بود، عد فروش بود، می آمد در خانه عد می بود. یه وقتی آمد در خانه پیغمبر اکرم و حضرت هم پیرزنی بود، همدنی پیرزنشو میگم که کسی توهم دیگه نکنه. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که هر وقت تو میای خانه ما معطر میشه، مگه جوون بود یه هم پیش نمیدونه، و فرمودن هر وقت تو میای خانه ما معطر میشه، عد فروش بود دیگه. بعد این پیرزن گفت که یا رسول الله از عظمت خلقت برام بگید. حدیث معروف به حدیث زینب عطاره. وقت این عظمت رو حضرت صادق علیه السلام در یک مورد دیگری که دیدم بیان میکنن، حدودش یکیه. میفرمان که این زمین در ارتباط با آسمان اول که فرا گرفته از این زمین رو، این زمین با این عظمت، که حلقتن فی فلات، مثل یه حلقه انگشتری است در بیابان بی سر و ته. یه حلقه انگشتر تو بیابان بی سر و ته به حساب نمیاد. و اون آسمان اول در مقابل آسمان دوم، که حلقتن فی فلات، باز مثل یک حلقه است اون آسمان اول مقابل آسمان دوم، در یک بیابان می سر و ته. اون آسمان دوم نسبت به سوم که حلقت فی فلات، سوم نسبت به چهارم که حلقت فی فلات، چهارم نسبت چی میشه تا ششم نسبت به هفتم، کل اینها که حلقت فی فلات. آسمان هفتم نسبت به اون تاریکی و ظلمتی که احاطه کرده بر همه اینها، که ظلمتن که حلقتن فی فلات، و اون ظلمت با اون عظمت که احاطه کرده در قبال نوری که بر اون ظلمت احاطه کرده است که انقتن فی فلات، اون وقت از صادق علیه السلام، این برای شما نمیخواست من با مقدماتی بگم الا خیلی جا بوده مقدماتی بگیم بعد بگیم اینه، حالا رسید اینجا. بعد حضرت فرمودن کل اینها که گفتم در نظر علمی ما مثل کف دست شماست در مقابل شما. بله دیگه، خدا وقتی خواسته باشه بنده چیزی بده میتونه دیگه، خدا نمیتونه این کار بکنه که میشه خدا عاجز که. خب پس از اون طرفش که خدا که میتونه، خب خدا که میتونه، از اون طرف هم فقط دلیل میخوان که همچی کاری کرده باشه، دلیل دلیل نقلیست دیگه، اینجا که دلیل عقلی تو کار نیست، دلیل نقلیست. یعنی این صادق مصدق فرموده خدا این کار کرده که ما به کف دست ما چیو مسلطیم. آها امام زمان علیه السلام بر این هستی به اسم خدا، به اسم خدا بر این هستی چیو مسلطیم. وقت اینم باز یک بابیست که آدم توجه داشته باشه که عجب، من همیشه در اینجوریست که بکنم وضعم برای امام هم اینجور مشخصه که امام اینجوریست که این حرفوی که یه مقدار عظمت امام گاهی صحبت میشه نمیتونه تحمل بکنه، انکار میکنه که چقدر لازمه که مراقب باشیم. یعنی باید بدونیم که هر حرفی رو هر جا همین حرف داره. من شما رو خب من معلومه ظرفیت ولایتون قویست، میدونید اشکال عقلی که نداره، خدا هم که میتونه، حدیث هم که مکرر داره متعدد، آیه هم که میگه و کل شیئن احسینا فی امام مبین، اما جایی که زمینش نباشه و خواهد کمی توضیح داد، کم حرف زد، هر حرفی ده همه جانه میشه گفت. و خیلی از مقامات معصومین علیهم السلام هست که اینها بایستی که مراقبت بشه، و اگر هم یه جای آدم میخواد کسی رشد بیشتری بده با یه مقدماتی باشه که بعد اون بتونه که تحمل داشته باشه. در هر حال خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم، و خداوند شما را این چنین تصویر نمود و چه بسیار زیبا هم تصویر ادم کرده، فاحسن صورکم. اینجا منظور از این صورت اون چه که قوام انسان به اوست، یعنی این خلقت خلقت معتدلیست، عجیب. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به اضافه این که از نظر ظاهر هم نسبت به بقیه جندارها خصوصیت داره، مستویل قامه هست، خلقتش به گونه ایست که امتیازاتی درش هست، اون چی که مهمتر است اون مسئله همین است که فکر به او داده، عقل به او داده، در بهترین اندازگیری اندازگیریش کرده، و این خیلی مهمه. جا حیف آمد این تذکر رو عرض نکنم که عزیزان، همین که میخوام حالا عرض کنم چقدر مایه این میشه که خود آدم ناراحت بشه که چقدر از خودش استفاده نکرده. موجودات کوچک این عالم چقدر مهم من که شگفت‌انگیز، یک دانه سیب، این دانه سیب وقتی میشه درخت سیب، کاشته میشه درخت سیب، شاخه و برگ و میوه و یه دانه سیب، هزار تا سیب، کمتر بیشتر سیب ها چنین چنان، یک دانه معمولی خلقت دانه سیب اینقدر درش استعداد خوابیده که اینقدر رشد کنه، رشد بشه سیب و درخت سیب و سیب ها و و و و این یه دانی موجودی که خداوند به عنوان احسن صورکم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما در بهترین اندازگیری تو را اندازگیری کردیم. این چی استعداد داره؟ این چی میتونه بشه؟ بعد آدم چی میشه؟ چی شده؟ آوه اینا همه تو درجا زدن. ایلنج چقدر میتونه انسان روش پیدا کنه؟ یعنی میتونه از نظر صداقت الگوی صداقت، از نظر امانت، از نظر شامت، از نظر اخلاق و انسانیت، از نظر عبادت، از نظر فضائل، از نظر کمالات میتواند خیلی اوج داشته باشه. وقت عجب، یک دانه معمولی خلقت که سیبه اینقدر استعداد توشه، و این انسان چیست و چقدر خوبه که بعد هرچی بیشتر بهره خودشو بگیره. و صبرکم فاحسن صبرکم، نوع مفسرین تذکر دادن که منظور از این احسن صبر نه صورتی که به طبع بیاید منظور باشه، اونم گاهی مطرحه، ولی منظوری نیست که این از قیافه اونچنانه که فاحسن صبرکم، اون هم به جای خودش محفوظ، ولی اون چی که مقصود است یعنی از نظر قوام خلقت اونچنان خلق شده که بهترین است. بهترین، اون وقت اگر چنانچه این بهترین بشه، بدترین که دیگه خیلی بیچارگیست، اگرم در جا بزنه بازم بیچارگیست. من گاهی عرض میکردم که گاه شده کسی را میره، اصلا بیراه میره، اون که هیچ، گاهی را میره عقب عقب خانه اون طرفه، مقصد اون بره عقب عقب میره، اینم که گاهی را میره طرف منزل میره، ولی یواش یواش، گاهی هم میخوابه، گاهی هم پا میشه، گاهی گاهی یکی نه درست را میره، گاهی تندتر را میره، تندتر. فصار او الى مغفرت ربکم و صار او سرعت بگیره انسان، سرعت اون وقتی که بهره میگیره. و الیه المسیر، این هم جمله آخر امروزمون باشه که بعد هم به سوی خدا هم مسیر ماست، به سوی خداست بازگشت ما، جایگاهی که قرار میگیریم، یعنی محکمه عدل و رسیدگی به کار ما. و الیه المسیر که آیات دیگه معنا کرده، الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. نه اینکه الیه المسیر نعوذ بالله این خدا میشین، بیچاره ها بعضی همینجور معنا کردن ها، اونقدر رسواست، یعنی روشنه که مطلب از این قراره چنینه که خب اینو که وارد این مباحث شدن که بله همین گفتم، که خاطرم میاد مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشان توی یکی از کتاباشون میگن و اما بر مسلک عرفان، همین بیشتر این عرفانی هم که مصطلح هست، همین که معموله، همین که خیلی از جوان هم دورمش دنبالش هستن روی علاقه مندیشون، نمیدونم بعد به کجا برن، گاهی هم تو چاله میفتن، گاهی هم نه درست حرکت میکنن. وقت ایشان نقل میکنه، نه اینکه نظر خودتونو بگن، در انسان کامل صفحه 126 اونجا نقل میکنن که اما بر مسلک عرفان این خلقت و تشکیلات عالم حساب دیگری دارد، معنای حرفی پیدا میکند و انسان تکامل پیدا میکند، واصل به خدا میشود، بلکه انسان کامل خود خدا میشود. انسان کامل صفحه 126. خیلی از این عرفان ها فعلا مطرحه، اینجور نیست. بعدم گاهی چاشنی حرفا اینا رو میره، الیه المسیر، انا لله و انا الیه راجعون. بله الیه راجعون یعنی الیه، یعنی به محکمه عدل خدا مراجعه میشه که اونجا هر کس به حسابش میرسن که چیکار کردی، کارت چی بوده. خود قرآن تصریح کرده الیه مرجعکم فینم بوکم به ما کنتم تعملون، فینبوکم به ما، این الیه مسیر. علیه المسیح. در هر حال اون وقت چون به سوی خدا هم مسیر هست، انسان با خودش فکر نکنه که ما اگر خوبی کار خوبی هم که بکنیم نکنه که اینا گم بشه، اینا اگه خوبم بشه، نه گم نمیشه دیگه، همش محفوظه. یعنی ذره کار خوب آدم بکنه همش محفوظه، کما اینکه ذره کار خلاف بکنه همش محفوظه. اون وقت با توجه به این حرفا دیگه خیلی خیلی خوب است که انسان بهرمند بشه از این روزها، به خصوص که ماه رمضان است و این شبهایی که در پیش داریم، شبهای احیا. و چقدر مهم این سه شب 19، 21، 23 همه این شبها، این چند شب رو انسان مراقب باشه که درک کنم دلیلی قضاهان که ضرر که نمی کنه که استفاده می کنه که این چند شب رو مراقب باشه. کنه عرض می کنیم خدا تو خودت می دونی که ما با تو لجاجت نداریم. این واقعیت است دیگه، ما اگر لجاجت می داشتیم اینجا چگاه می کردیم؟ کی گفته تو این هوا و این وقت و آدم می رفت اصلا روزه نمی گرفت، اوضاع دیگه داشت. کل اینا نشون میده که با او لجاجتی نداریم. هرچم از نفهمی هامون که پیش میاد، همون نفهمیست و نادونیست و هواها و هوسها و خدا هم وقتی کسی لجاجت نداشته باشه، حتی لجاجت داشته بگه ها خدا را برگشتم از لجاجتم، استغفرالله، قبول میکنم، بیا بیا لجاجت داره. خیلی عجیبه. اونهایی که لجاجت ها داشتن در زندگیشون علیه پروردگار، اما همچه که به خود آمدن، دارم معتبتون میکنم، اذیت میکنم، اگر چون میخوام اون آیه رو غلط نخونم از رو بتونم بخونم. اگر که یک کسی میگفت در مکه داشتم همین تو حال خودم بودم و استغفار و ناراحت بودم از اوضاع احوال خودم و یک حال ناامیدی از نظر این که چقدر بالاخره به غفلت گذروندم، زمین قرآن هم گفت میخوندم، رسیدم به این آیه، این آیه عوضم کرد. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. خب این که همش عذاب بود، این کجاش برمیگرده؟ حالا تا اینجا معناش چیه؟ کیفر کسانی که با خدا میجنگن، با خدا میجنگه، با خدا نبرد میکنه، نعوذ بالله، بد و بیرا به خدا گفته، با رسول خدا می جنگه. اونهایی که سعی می کنن در زمین فساد کنن، و یسعون فی الارض فسادا، کیفرشون چیه؟ ان یقتلوا، کیفرشون اینه که اینا کشته بشن، با جان کشت، ان یقتلوا او یسلبوا، دیگه اینا تو فقه مواردش مشخص شده، یا به دار آویخته بشن، او تقطع، اینجا داره ایدیهم، یعنی یا اینکه دست و پاشون از چپ و راست قطع بشه، دستش قطع بشه، پاش قطع بشه، کیفر کاراشه. من خلاف، یا تبعید بشه، کمترش دیگه دیگه تبعید بشه به نسبت درجات، به نسبت جنایتایی که کردن، او ینفوا من الارض، تازه اینا بدبختی است که در دنیا به سراغشون میاد، کشته شدن، به دار آویخته شدن، دست و پاشون قطع شدن، نفی برد شدن، و در آخرت براشون عذابی است عظیم. خب چی شد؟ اینا که عذاب شد که بعد میفرماد همینا، همین که با خدا جنگیده، الا الذين تابوا، مگر اینکه همین که با خدا جنگیده این توبه بکنه، هنوز نگرفتنش، اگه گرفتنش اون وقت چون گرفتنش میگه توبه کردم، اومد مطلب دیگه دیگه، اما اگر نگرفتن هنوز، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، قبل از اینکه شما بگیریدشون، دستگیریشون کنید، برشون قدرت پیدا کنی. نه، خودش منقلب شد که به خود آمد که هر چه رجاجت کرده علیه خدا اصلا جنگیده، با خدا جنگیده. همینه که خوندم بیه، اما این به خود آمد گفت خدا غلط کرده. البته حساب کتابای فقهیش محفوظه که اینه یه آدم کشته وقت مردم قصاصش اگر بچه جو خودش محفوظه، دزدی کرده مال مردم، اوناش حسابای فقهی خاص خودش داره. اما از نظر بخشش که در قیامت راحت بشه چی میشه؟ الا الذين تابوا، اونه که توبه کنن من قبل ان تقدروا علیهم، ما اونا رو عفو میکنیم، عفو میکنیم. بعد مثل این که یک کسی سوال میکنه که عجب یعنی عجب میشه این با خدا جنگیده، با پیغمبر جنگیده، چنین کرده چنان کرده، توبه کرد، این قبول میشه. فعلمو ان الله غفور رحیم، بله بدونید خدا مهربونه، میبخشه، غفور است و رحیم است. به اضافه این که میبخشه، رحیم همیشه لطف خاص که معنا میشه اینجا، یعنی به اضافه بخشش یه چیزی دستی هم خدا میده، لطفی دستی هم میکنه، مقامات بهش میده. چند روز قبلم نقد کردم، گفتم یک جوونی تهران 45 سال قبل که تهران محرم زمان میرفتم، آمد گفت همچه گناه بدی کردم، همه چیزی گفتم خودشم منقلب بود. گذشت بعد از 3 سال اونجا باز من منبر میرفتم، بعد از جلسه آمد گفت که من میشتزی گفتم بعد یادم میاد، گفت یاد تو میاد آمدم، گفتم بعد، گفت بدونید من توبه جدی کردم، نه تنها خدا بخشیده، یه چیزایی به من مرحمت کرده، میترسم بگم شما نتونی باور کنی، اینه که بهت نمیگم، ولی بدان فوقی حرف هست، میبخشه، دستی هم میده، اینقدر مهربونه. حالا ما اگه امروز بگیم که خدا دیگه شما یه یام نزدیک و از اول ما رمزونم ما این ور اون ور این شب روز این طرف بودن، حالا نفهمی کردیم، نادونی کردیم، هر چی کردیم، همین الان داریم بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، خدا هم عفو میکنه مخصوصا به تو فقیر او بیامش. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب أستغفر الله ربي وأتوب إليه. با توجه به کشتی نجات، التجاء به کشتی نجات، که تا ما اعلام کنیم آقا امام حسین ما غرق شدیم تو نادونیامون، آقا را میفته لطفشون، ولو ما به طرف کشتی معمولی نگاهی عرض شده، غریق که به طرف کشتی نجات نمیره، فقط دست و پا میزنه معلوم بشه من دارم غرق میشم، کشتی نجات میاد به طرف غریق. حسین علیه السلام کشتی نجات است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی الليل و النار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الذين بذلوا مجهودا دون الوسع دیگه خواهر عزیزشون نگاهشون افتاد سر بالای نی مقابل مقبلش. یا خلالا لمستدم کمالا غالا و خزمو و عبدا و روبایم ما توهم یا شقیق فادی. این جمله را من قدرت ندارم معناش کنم، چقدر این جمله عجیبه. عزیز حسینم خواهرت این گمانو نمی کرد. عزیز دل زینم چه سر تو بالای نی مقابل مقبلش. ما توهم تو یا شقیق فادی، یعنی برنامه ها گفته شده بود، شهادت گفته شده بود، مسائل گفته شده بود، اما دیگه سر تو رو بالا این نیزه مقابل خودم ببینم.